Bismillahirrahmanirrahim. Cilde hepsi mesbu, sefis sedu şesu penc, sefis tebu zahu. Emin el beyin, ennehu zhilafu ile sordirete en kuven nefs, en kuven nefsin nebutiye, leyset sordireten en mücerede ittifakı mevcesu. Bel hiye le kayyatin ve ahruz. بحث ما در این بود که همه موجودات به عشق زندگی میکنن و کار انجام میدن. یکی از موجوداتی که ما در موردشون اداری نفندیم مثلا سکنید تغذیه تنمیه و تولید مثل الان دائما اینه که نباتات هم نسبت به کارشون علاقه مند با عشق انجام میده. ایشون میفهمد که فکر نکن که نبات قصدی ندارد از کارهایش و کارش اتفاقی اجازه بده میجه و که بزن که اونها هم اغراض ملائمی دارن، اغراض مناسب دارن و به خاطر همون اغراض کارشون میجه درست قرار دارن و هیچ قرض طبیعی دن و کار بخطر اون به طور قریزی و طبیعی انجام. پس عاشق این افعالشون هستن و به توسط این افعال کمال پیدا میکنن. چون به توسط این افعال کمال پیدا میکنن و هر موجودی هم عاشق کمال خودشه، فهرن اینها به این افعال که مکمل هستن علاقه مندن و عاشقن، زیرا که از قوه به فعلیت خارج میشن، یعنی نباتات از قوه تغذیه تنمیه تولید به فعلیت خارج میشن و خروج از قوه به فعلیت یه نوع کماله. هر موجودی هم طالب کمال خودشه، پس نباتات طالب این ستا هستن. بنابراین با این ستا رو با اشتیاق و مطلوبیت انجام میدن، به تعبیری با عشق انجام میدن. پس نبات هم به کار خودش عشق داره. این به عرشیشون داره. در وقت توضیح میگه که این کارها ان اتفاقین یا ان جزافین صادر نمیشد. کلمه اتفاق رو میاره، بعد جزاف رو میاره، عطفه با او هم میگیره که نشون میده این دوتا به هم تفاوت داره. اتفاق دو جون برمه شده، یکی بدون علت فاعلی حاصل شدن، دیگری بدون علت غایی وجود گرفتن. اگر شیئی فاعل نداشت همینطوری اتفاقی وجود گرفت، بهش میگن اتفاق. اگر فاعل داشت ولی فاعل غرض نداشت، بازم بهش میگن اتفاق. در اینجا مراد از اتفاق اتفاق بدون فاعل نیست، چون داره فرض میکنه که نفس نباتی فاعل این ستا کاره. پس کار بدون فاعل نیست، کار با فاعله. بنابراین مراد از اتفاق حتما باید بدون غایت بودن باشه. پس میگه فکر نکن که نبات این سه کار رو اتفاقا، یعنی بدون غرض و غایت انجام میده، بلکه با غرض انجام میده، منتفرش ارادی نیست، ازش طبیعیه. بعد میگه جزاف. جزاف هم چند شده باب علل و معانی خوندید، جزاف رو منه بلا غایتن. پس هم اتفاق رو منه بلا غایتن شد با این بیان، هم جزاف. چرا او وقت گرفته؟ به نظر میسه که اشتفاق به خاطر اختلاف در عبارت او رو آورده، یعنی نگو اتفاقی یا نگو جزافی، هر دوش یه معنی داره. ولی به ما میگه این یا اون هیچ کنون نیست، نه این است نه آن. پس این کلمه اتفاق و جزاف این توضیح کرد شدن بیانش میکنه دیگه. بقیهش تقریبا روشنه، من از رو میتونم بخونم.
درست استاد، مگر حرکتی هست که بدون غایت باشه؟ بالاخره این نبات هم اگر حرکتی داره و فاعل هست، بالاخره به دنبال یه هدفی باید باشه.
بله. شما بشید جذب اگه تحقیق پیدا میکنه، جذب در اون طبیعی تحقیق پیدا نمیکنه. در امور الهی چرا؟ چقدر کارایی داریم ما که بی‌غایته. وقتی هیچ تزد توجه به غایت نکنیم، ماها کارای بی‌غایت انجام میدیم، ولی کار طبیعیشون بی‌غایت نیست. حالا یا کارای طبیعی که با غرض انجام میشه، اون خب غرض ارادی داره، یا اگه با غرض انجام نمیشه با طبیعت انجام میشه غرض طبیعی داره. در نمرت چهار اشارت خواجه بیان میکنه که اشیاء مادی که اراده ندارن همشون غرض دارن. مسلم اینجا مورد غرض ارادی نیست، اینجا غرض طبیعیه. یعنی همشون به سمت هدفی دارن میرن. خدا اونها رو طوری آفریده که به سمت هدف برن. این که شما فهمید ما مگه کار بلا هدف داریم؟ کار بلا هدف در کار ما بله، اما در امور طبیعی کار بلا هدف نداریم. صفحه 165 این سطح 12 یا من البین که این افعالی که صادر میشن از قوای نفس نباتی صادر از صرف اتفاقی جزات نیستن، ولی هی لغایات و اغراض ملائمت لها. این افعال به خاطر غایاتی و اغراضی که مناسب نباتاتن انجام میشن، به خاطر خیراتی که موافقن با طبایع نباتات انجام میشن. و کل من تعمل فیها، هر کی در این افعال نظر کنن یه علم که این افعال صادرتون انمیولن و قصودن فیها، یعنی فی نباتات، از میل و قصدی که در نباتات حاصله این افعال در حاصل میشه. اونتا میل و قصد طبیعی یا به قول بعضی یا غریزی. فهیه ازن عاشقتون، یعنی نباتات عاشقتون لتل کل غایات، و هی این غایات هم متمم مبادی و افعال هم متمم مبادی، یعنی نباتات هم مبادی، یعنی مبادی این افعال جمع نباتات هم، و هی متمم به مبادی ها، این غایات متمم مبادی خودشون، این متمم نباتات هم و مکملتون لها، به عبارت دیگه مخرجتون ایه ها، یعنی مخرجتون این افعال یا نباتات و از نقص الان کمال ان القبت الالفل. این همه برای بیان اینه که این افعال مطلوب هست، این کلم قبت الالفل هست و همین هم مطلوب نبات هست، پس این افعال هم میشن مفعول مطلوب نبات. بنابراین نبات اونها رو با مطلوبیت و اشتیاق انجام میده. پس این کارم در نباتات شد کار عاشقانه. پس بخشی از عالم را هم ثابت کردیم که با عشق هاش انجام
داد. سرداشت، این که قصود رو میگی این قصد ها رو طبیعی و غریزی بکنیم بعد اسمش هم عشق بذاریم، همون اشکالی که به ابن سینا کرد اینجا جاری نمیشه که اسم فقط اسم دیگه
که چی هم بگید
عشق. اونجا میگفت که ابن سینا اسم گذاشت عشق، منظورش که چی؟ عشق نیست در مجازی. اینجا ما اگه قرار باشه قصد رو از شعور ندونیم و غریزی بدونیم، بودید عشقش مجاز این ملاحظ با دیدگاه آخون نیست.
من یادم نمیاد که کجا گفته بیسینا
عشق حیولا به صورت اینها بسی کرد. ابن سینا رو تفسیر کرده به مراد عشق رو به معنی غیر شعوریش گرفته بوده، یعنی که آقا از طبیعت این همین هست،
این اونجوری شعور نیست. عشق رو ابن سینا نفی کرده بود،
ابن سینا عشق رو یک رسوات کرده بود، کلمه نفی کرده بود و آخون به اعتراض کرده همون درس کار
بود. الان اینجا شما میفهمم تو بتونم جواب بدم. شما فهمیدید ابن سینا قبلا عشق در جایی که شعور نبود نفی کرده، الان صدرا داره عشق در جایی که شعور نیست اثبات میکنه، در حالی که قبلا ابن سینا اشکال میشه. چطور اونجا اشکال شد الان خودش مرتکب شد؟ سوال شما اینه. من یادم نیست ابن سینا شعور جاشو میدونید کجاست؟
در حالی که
چشم نشون بدین من ببینم واقعا همینطور بودی. حالا البته سطر یه اعتقادی هم داره، شاید این بوده، ایشون تمام موجودات رو شاسابش رو میرونی سطر رو، حتی نباتات رو. بنابراین اگر ببینیسین اشکال کرده، اشکالش اینه که چرا شما شعور رو این مثلا فلان فاعل اثبات نکردی و دارید برش قایت درست نکنید؟ شاید اینطوری بوده. خب الان نظر خود صدرا اینه که شعور به همه موجودات هست، بنابراین نبات هم در حد خود شعور داره و کارش انجام میده. بس ابن سینا میگه تو که شعور رو برای نبات قائل نیستی، چطور ادعای قایت کردی برای نبات؟ من چه قاعد داره قاعد میکنم شعور قائلم. این باشه خب برش کاره بود.
من این تحبیل طبیعی و فرضی سازگاه داریم؟
بله؟
تحبیل طبیعی و فرضی کردیم. من با این سازگاه با این کشکتی
میفرمایید. طبیعی به ضرورت کردن؟
شما گفتید طبیعیه
و فرضیه. طبیعی و فرضیه.
این هم مثلا خاصیت شما فکر مثلا سنگ میگه به پایین داره، این هم میگه
بله. این عرض کردم به طور عادی که نگاه میکنیم ببینیم طبیعیه، به اون دقت که نگاه میکنیم ببینیم باشور. ولی من قبلا گفتم که صدرا خودش میگه که از حیوان بیان پایین تر شعوری نیست. یه جا میگه حتی جمادات هم شعور داره. اون شعوری که ایشون برای همه قائل میشه، اون شعور گسترده ایست که حاصل وجوده. این شعوری که از حیوان پایین تر قائل نیست با نظر عرفه. عرف این چنینه که به حیوان میگه توجه داره، کار انجام میده، شعور داره، به پایین تر میگه شعور نداره. وقتی صدر گاهی نظر عرف رو ملاحظه میکنه، حرفشو میزنه، گاهی اون نظر خاص خودش رو ملاحظه میکنه. خب مطلب بعد اینی که ما توضیح دادیم که در نباتات این اتفاق میفته، حالا میخوام بگیم در حیوان هم این اتفاق میفته. یعنی کارهای نباتی تو حیوان هم انجام میشه، یعنی حیوان هم تغذیه میکنه، تنبیه میکنه، تولید میکنه. هر سه کاری که از نبات صادر میشه از حیوان هم صادر میشه. ولی توجه داشته باشید که اونی که از حیوان صادر میشه اعلا و الطف است از اون که از نبات صادر میشه. پس اگه ما در نبات عشق و شوق رو اثبات کردیم، در حیوان هم همین کار رو خواهیم کرد. حیوان هم با اشتیاق تغذیه میکند، رشد میکند و تولید مثل میکند. چیشو میفهمد که حتی حیوان با اراده هم این کار انجام میده، بنابراین اعلا و افضل است از کاری که نبات انجام میده. پس همونی که ما در نبات ادعا داشتیم همون رو در حیوان ادعا داریم، کاملترشو. پس شغل ما در همه اشیا داریم ثابت میکنیم، توسعه هم میدیم. بعد ایشون در مورد این که کارهای حیوان با کمک تخیل انجام میشه وارد میشه، نمیگه فعل افعالش با تخیل انجام میده. بعد وقت بیان میکنه که اونجا که تخیل دخالت میکند، اونجا که حس دخالت میکند، اونجا که هیچ کدوم دخالت نمیکنند، هر سه رو مطرح میکنه. در حیوان میگه با تخیل کار انجام میده، یه خود بیان پایین تر با احساس بیان تو امور طبیعی، نه تخیل است نه احساس، ولی هر سه جایشون اشتباه قبول میکنه. بعد بیان میکنه که تخیل از حس بالاتره، حس هم از کار مادی بالاتره، که تا نتیجه بگیره که این کارها که به وسیله نبات و جماد این انجام میشه، اگر از طریق حیوان انجام شد کار کاملتریه، کار کاملتریه. و اگر عشق رو در کار اون پایینی ها قبول کردید، در کار بالایی ها به طریق اولا باید قبول کنید. ثم ایضا نظرت الى قوى الحیوان الذی نفسه، حیوانی که نفسش اشرف است از نفس نبات، وجدت حیوان را که تستر و انوز قوه شهوانیه، ما یستر انتل که قوه سلاس، ببینی از قبه شعبان یهیوان همونه که از نباتات ساده میشه ساده شد. قبه شعبانیه میگه، قبه شعبانی همونطور که بالاحت شده و جذب منافعه، قبه غضبیه برای دفع مزاره، نباتات قبه غضبیه نداره که دفع مزار کنه، حیوانات قبه غضبیه دارن دفع مزار میکنن و این کارهایی که جذب منافع میکنه وابسته به قبه شعبی است. تغذیه، تنمیه، تولید همه منافع برای حیوان و حیوان این منافع رو جذب میکنه با قبه شعبانیه. عبارت بعدیش اینه که در کنار این قبه شعبانیه ادراک هم هست، چون میدین قبه شعبانی قبه عمله، قبه ادراک نیست، قبه عملیه، اما با ادراک این قبه عملی رو به کار میگیره حیوان. اینطور نیست که به صورت نبات باشه، نبات هم منافع خودش رو در نظر داره، نظر غریزی، نظر طبیعی، نه با اراده. حیوان هم منافع رو در نظر میگیره با منافع، با اراده، لذا میگیم قبه شعبانی حیوان وارد کار میشه. قبه شعبانیه که دنبال جذب منافع. میخواستم توضیح بدم که این امور رو قبه شعبانی نسبت میدیم، تعجب نکنید، قبه شعبانی برای جذب منافع، این هم منافع حیوان هم بنابراین به وسیله قبه شعبانی جذب میشه. اونتا قبه شعبیه که قبه عملی است، کنارش قبه مدرکه که تخیل، حسه، این هم دارن فعالیت میکنن و کار با اعانت قبه تخیل و حسه در انجام میشه، ولی کار قبه شعبانی است. وجه تا تست رو انده از قبه شعبانیه ما یست رو این در بین خط تیره مسایی کتاب ما جمعه رو بوده اون قبه شعبانیه، اون قبه شعبانیه همون سه تا قبه هستن که ما در نبات توضیح دادیم که یکی قبه تغذیه بود، دومی قبه تنمیه بود، سومی قبه تولید بود. از این سه قبه شعبانیه صادر می شود ما یست رو، این ما یست رو مفعول تست رو از قبای شعبانی حیوان صادر می شود، آنچه که صادر می شود انتل چه قبه سلاس که در نبات بودن، یعنی قبه سلاس تغذیه بودن می تولید، از حیوان هم صادر می شود. لیکن علاوه چن التر و ابها از حیوان لطیفتر و شادابتر و ذالی که علش هم همینه که در قبه شعبانی حیوانات عشق و شوق ظهور داره و همین عشق و شوق باعث میشه که قبه شعبانی هم با شوق کار خودش انجام بده. تازه عشق و شوقی که در قبای حیوانی هست قوی تر از عشق و شوقی که در قبای نباتی هست. بذالک لعنه قبه شعبانی حیوانی از هر موجودات هست، این در جمهور میتونه مردم از هر هست عشقان به شوق. یعنی اگر شما در جماد شوقی رو ببینید، در نبات شوقی رو ببینید، در حیوان کاملتر از این دوتا رو خواهید. یعنی عرف تا این حد اگر در نبات و جماد هم عرف شوق قائل نیست، در حیوان شوق قائله. یعنی شوق پیش جمهور مردم آشکاره اگر مال حیوان باشه، مال نبات و جماد رو ما باید اثبات کنیم، عرف متوجه شوق نیست، ما باید اثبات کنیم. اما در حیوان چون شوق و عشق ظاهره توده مردم هم متوجه میشن، احتیاج به اثبات نداره. بذالک لعن قبه شعبانی حیوانی از هر رو موجود در تسندن جمهور عشقن و شوقن، عشقن و شوقن همیشن برای نسبت از هر حیوان، از هر هست به لحاظ شوق و عشق. و لیس معشوق ایشون مفهمت در حیوانات غیر از ناطقشون، این غیر از انسان، همون شوقی که شما در نبات میبینید عیناً در حیوان میبینید. اما لطیفتر شد. در انسان مثلا فرض کنید که شوق به غذا هست، شوق به غذا رو انسان اینطوری میگه من غذا میخورم تا بمانم به معرفت به الله پیدا کنم، که ملاحظه میکنید برای شوقش امتیازی بالاتر از اون چه نبات دارد ادعا میکنید که من غذا میخورم. انسان حیوانات رو قدم از میکنم، یعنی انسان به خاطر این کار یا تولید مثل میکنم برای بقای نسل، یا رشد میکنم برای به کمال رسیدن، یه چیزی اضافه میکنه. اما حیوان ببینید همون عشقی که نبات دارد اینم داره، دیگه دستش نمیکنه به اون کمالات عقلانی، در حالی که انسان کار خودی رو بس میکنه به اون کمالات عقلانی. حالا ایش میکنمد حیوان ما ادای حیوان عاقل، این غیر از انسان بقیه حیوانات عشقشون همون عشق نباتیه، یعنی فقط تغذیه میکنه، تولید و تنمیه فقط به خاطر علاقه ای که داره، دیگه این زمینه برای کمال عقلانی قرار نمیده.
دوستانشون که فرمون تو حیوان لطیفتر خوبه شهوت، ظاهرا تو نبات باید لطیفتر باشه، تو هم مثلا احتیار به اثبات داره
چی؟
ایشون فرمون خوبه شهویه تغذیر و تمدیر و تولید مثل تو حیوان لطیفتره.
یعنی
خب حالا ظاهر به نظر که تو نبات باید لطیفتر باشه،
نبات وجودش ضعیفتره، موجودی که وجودش ضعیفتر باشه این کماله داشت ضعیفتره. شما به چه داری میگی در نبات قدیده؟ چکین در حیوان بیداره کنید که لطافت در حیوان بیشتره، وجودش لطیفتره، پس هم اولش اقلاص هم لطیفتره.
وجود که قوی میشه لطیفتره؟
قوی میشه، وجود قوی میشه اول. لطافت به معنی چی نگرفتی شما؟ کمال شما من نمیدونم به چه داری میگید در حیوان در نبات قدیده یا لطیفتره. الان عرف ملاحظه کنید، عرف در نبات شاید اصلا به سختی بشت به قبولونیم که نبات داره شهوته، به حیوان رو قبول داره، حیوان رو افت میفهمه، احتیاج به تفهیم نداره، پس برای میشه شهوت یا ولی همون شهوت در حیوان یا عشق در حیوان قوی تر است.
هر چیز لطیف در باشه درکش سخت‌تره دیگه. حالا عرف اگر از شهوت حیوان خیلی کمتر میفهمه، از اون چه لطیف‌تر که نمیفهمه،
هرچی
لطیف‌تر باشه یه چیزی درکش سخت‌تر میشه،
شناختش سخت‌تر میشه. الان بحث در اینه که شما با عرف مراجعه کنید آیا قوه شهوت رو در نبات می‌یابد؟ تقریبا میگه نه. ما خودمون با توضیحاتی که دادیم ثابت کردیم که قوه شهوت در نبات هست و کارش عاشقانه انجام میده، اما در حیوان عرف قبول داره. شما به چه داری میگید اگه لطیفتر و عرف دیتر میفهمه؟ ایشه لطیفتر ممکنه ظاهرتر باشه، مگه مراتون از لطیف نخفی باشه؟
چون لطیف رو به معنی ظریف میگیریم، حالا
قباحت هم عرض میکنم، مگه به معنی مخفی بگیریم؟ اگه لطیف به معنی مخفی بگیریم، چون کار حیوان میشه التف از کار نبات، باید بگید اخفا از کار نباته، اگه اخفاست پس عرف نباید متوجهش بشه. ولی خب شما اشتباه معنا کردید التف رو، التف رو اخوا نیست. و لیس معشوق و هذه القوه فی عامت الحیوان ماسب الناطق، این ماسب الناطق میخواد انسان رو خارج کنه. پس من کنار حیوان قید عجم رو میارم، دیگه ماسب الناطق رو نمیخونم، عبارت اینطور معنا میشه معشوق این قوه در حیوانات عجم نیست الا معشوق قوای نباتی بینها، یعنی در حیوانات عجم معشوقشون همونیست که معشوق نباته، ولی انسان علاوه بر این که همون معشوق نباتی رو داره، این رو زمینه قرار میده برای کمالات عقلانیش، پس تعقیب میکنه اون معشوقهای عقلانی رو و به این معشوقهای ظاهری اکتفا نمی کنه. ولی حیوانات همون معشوقی که نبات داره حیوانات هم داره. لیس مشهور این قوه در عامه حیوانات به جز ناطقشون، مشهور در عامه حیوانات جز مشهور قوه نباتیه به اینها نیست، الا اینکه عشق قوه نباتیه به صورت طبیعی است، ولی در حیوان این عشق همراه با تخیل و احساس و همراه با شعوره. بعد وقتیشون وارد میشه در باره تخیل صحبت میکنه که امتیاز تخیل باعث میشه که حیوان بالاتر از نبات قرار بگیره. الا انه عشق نباتی ساده نمیشه از این عشق یا ساده نمیشه از این نبات افعال الا به نوع طبیعی و به نوع ادنا و ادون از حیوان. اما عشق او به حیوانی فهین و یستر از حیوان اکل که مال تغذیه است و جمع و تولید کمال تولید مثل یستر علم نحو الارادت و الاخیار و به نوع این اعلا و التف و مرخزن یعنی منشه احسن و حفظه و لذت اتم و شوق نکمه که میخواد دبرین کنی که شوق خیالیه که شوق طبیعی بالاتره و شوق عقلی از هر دو اینو بالاتره. شوق عقلی مال انسانه، اما شوق تخیلی مال حیوان و این شوق تخیلی نبات نداره، پس نبات بالاتر از حیوان داره. نه، حیوان بالاتر از نبات داره. یه نوع این علا و التب و مخزن احسن و افزد و لذت اتم و شوق اکمل توضیح میده و به استعمال من الحسه و اعانت من تخیل، یعنی حیوان به کار میگیرد حس رو و به کمک میگیرد تخیل رو و این دوتا قوه نباتی نداره یا نباتات نداره. بنابراین پیداست که در حیوان که رسیدیم همین امور که در نباتات اتفاق میفته حیوان اتفاق میفته، منتها به زمینه حس و تخیل که الان ترجیح حس و تخیل رو توضیح میده. از بلا شبهته ایشون مقایسه میکنه بین فعلی که با تخیل صادر میشه و فعلی که با حس صادر میشه و فعلی که خالصا طبیعی است و حس و تخیل کنارش نیست. مطلب اینو میگه که در علم نفس گفته شده و اون مطلب اینه که در تخیل شما شی رو احساس میکنید حتی در وقتی که اون شی در حضور شما نیست، یعنی اینقدر تخیل لطیف و تواناییش زیاده که بعد از اینکه شی رو از مقابلش هم میبری تخیل هنوز اون شی رو در پیش خودش حاضر داره. شما وقتی شی رو جلوش میذارید تا وقتی این شی جلو چشم شماست احساس میکنید، در همون وقت هم تخیل میکنید، اما وقتی شی رو از جلو چشم بردید چشم دیگه نمیبینه، اما تخیل اون رؤیت خودش رو ادراک خودش رو ادامه میده. از اینجا معلوم میشه که تخیل به تجرد نزدیکتره که احتیاجی به حضور ماده نداره. احساس که حضور ماده رو میخواد ضعیفتره. بعد میرسه به طبیعت که در طبیعت میگه که اصلا کندهوش پیشش حاضر نیست، کندهوش پیشش حاضر نیست، به طور طبیعی داره کارش انجام میده. پس تخیل بالاتر از احساسه، احساس بالاتر از طبیعت. بنابراین اگر حیوانات با آنه تخیل و حس کار انجام میدن و نبات فاقد تخیل و حسه، پس کار حیوان قوی تر میشه از کار نبات، به خاطر اینکه همراهی دارد با این همه امتیاز. ولی شبهه در اینکه فعل تخیل افضل است از فعل حس و فعل حس افضل است از فعل طبیعت. وقت توضیح میده که چطور فعل تخیل افضله و بعدم چطور فعل حس از فعل طبیعت افضله. فعین قوه خیال ینالو میرسد به صورت آنچه میخواهد، در حالی که اون صورت مجرد میشود از این حالت ظلمانی، یعنی صورت از ماده گرفته میشه دیگه داخل ماده نیست، داخل در عالم ظلمانی نیست، تخیل میره اون صورتی که از ماده جدا شده عکس میکنه، در خلاف حس. حس صورت رو تو خود ماده میبینه، به طوری که ماده رو برداری که صورت رو نمیبینه. صافیتن ان کدورات ها، یعنی اون صورت از کدورات عالم ظلمانی صاف میشه. آمنتن ان فساد و عدم، ایمن از فساد و عدم میشه، چون فساد و عدم بابش تو ماده است. اگر شما صورت رو از ماده کندید، دیگه قوه فسادی که در ماده است صورت رو از بین نمیبره، فاسد نمیکنه. بعد صورت خیالی این چنینه که از ماده کنده میشه، رضا ایمن از فساد آدمه. تا وقتی که حافظه یاری میکنه این صورت پیش آدم هست. بله، آمنتون علی فساد و آدم ما دام یحفظها خیال، مادامی که قوه خیال که مخزن صوره حفظ میکنه از این صورت رو. و یلتفت الیها، مادامی که التفات میکنه صورت پیشش حاضره، ولی وقتی غافل شد صورت فراموش میشه. فاذا زهلت انها به سبب انشاغل من خارج و داخل، اگر قوه خیال از این صورت غفلت کرد، حالا یه به خاطر شاغلی از خارج آمد، قوه خیال رفت به سمت اون شاغل و مشغول دیدن او شد، مشغول ادراک او شد، از ادراک اون صورت قبلی دست کشید، او داخل یا از داخل یه پیش آمده کرد که خیال رو از توجه اون صورت انداخت. قابت، قابت یعنی اون صورت خیالی قید میشه و زالت، اما باز هم لا الان نحول فساد، فراموش میشه، نفاسد بشه. پس اینا نشون میده که خیال افضل است از حس، چون صورتی که به دست خیال میرسه صورت ماده نیست، صورت خارج شده از ماده است. و این صورت خارج از ماده چون قوه فساد که در ماده دعوه پیدا میکند ندارد، این صورت باقی میماند، مگر اینکه قوه خیال غفلت کنه و این صورت از دست بده. اما در موجودات حسی این چنین نیست، صورتی که در ماده هست حس میشه، بنابراین حس اون صورت رو در ماده ملاحظه میکنه، به نبی که اگر این ماده رو از جلوی حس ببرید دیگه حس رو صورت رو درک نمیکنه. و کذا قوت الحس، اینم ترجیح و قوه طبیعت، کذا قوه حس تنال صورت واصل میشه به صورت محسوسه که محشور خودشه، منتظرتون علی ماده، صورت از ماده عکس میکنه، همون صورت خارجی ماده رو نمیگیره، ولی صورتی که شبیه صورت خارجی میگیره. اما الا انهو یشترت فیه های لحس حضور ماده به وضعها، یعنی به عوضها، ماده با تمام خصوصیاتش که حالا اون ارتباطاتی که وحشا داره در پیش حاسه ظاهر می شود، با حاسه این شعر و صورت رو با تمام خصوصیاتی که همراه ماده است درک می کنه. پس بازم حس به یه صورتی می رسه که به نظر صدر را تا حدی مجرد. صدر معتقد است که صورت های مدرکه حتی محسوسش که ضعیفترینه باید مجرد باشه، اونتون نه تجرد بالا، تجرد معمولا. و تجرد در صورت حسی اینه که حس این صورت رو از ماده خارج میکنه و در خودش حاضر میکنه. اون صورت خارجی صورت حسی نیست و در حس درکش نمیکنه. اما طبیعت فلکونها مستقرارتن فی بحر الهیولا، طبیعت منظور اون صورت نوعی است. صورت نوعی حلول میکنه در ماده، یعنی در هیولا، چون ماده غفلت است، این صورت هم که یعنی همین طبیعت، این طبیعت هم که میاد توی ماده قرار میگیره یه جوری غفلت برش عارض میشه و لذتی رو که این صورت میتواند ببرد چون در ماده غرق شده به واسطه ماده کدورت پیدا میکنه، که اگر این ماده نبود اون طبیعت راحت تر میتونست ادراک بکنه. و اما طبیعت، چون این طبیعت که صورت نوری است مستقر در دریای هیولاست، لا یمکن این طبیعت را که معشوق خودش را از ماده خالی کند به بچه منر بجود. بالاخره ما صورت که مطلوب این طبیعت در ماده واقعی میمونه، نمیتونه برهنش کند از اون ماده و احضار کند اون معشوق را، احضار به نهضار معشوق، معشوق اندازات را پیش خودش نمیتونه بیاره الا مخلوطتن بالعخشیت ظلمانیه و الاعدام الهیولانیه، مگر اینکه اون صورت یا اون معشوق مخلوط باشد به عوارض ظلمانی، عوارضی که چه مبدو عالم مادن ظلمانی هست و اعدام حیولانیه، یعنی اعدامی که از نایه حیولاست، چون حیولا خودش یه امر بالقوه است و چیزی رو نداره، پس اعدام رو همه رو میتونید به حیولا نسبت بدید، منطقه اعدام بالقوه که بعدن به فعلیت میرسد. بنابراین حیولا هم دارای عوارض ظلمانی است هم دارای اعدام است، و صورت وقتی داخل هیولا میشه این قشاها و عوارض ظلمانی رو و اون اعدام رو همه رو اخذ میکنه و میشه بسیار ضعیف، و چون بسیار ضعیف شد لذتاش میشه ضعیف، برخلاف تخیل و احساس که یه مقدار لذتاشون مربوط میشه به اون تجرد و از این جهت قوی تر میشه. المقرقه لذاتها، لذاتها نخونی، المقرقه لذاتها، لذاتها و لذات ما یناله من لغزیت و غیرها، حیولانی که یخشیه و حیولانی که دفع میکنم، تبیر مقرقه داره، من یه خود بالاترش میکنم، دفع میکنن لذت های این طبیعت رو و لذت غذاهایی که این طبیعت یناله اونها، لذات ما یناله، یعنی ما یناله طبیعت، چون ما یناله طبیعت و تس اغذیه و غیره هستش، طبیعت لذت های مربوطه به غذا و غیر غذا رو نمیتونه کامل بگیره. چرا؟ چون این لذت ها در حیولایی که مانعه دفع میشه یا غرق میشه. پس المقدقه لذات ها و لذات مایانه رو حیولایی که غرق میکنن، حالا طبیعه خود مبالغه آمیستر من این که دفع میکنن لذات این طبیعت رو و لذات غذاهایی که این طبیعت به فاصل میشه. خب پس در باره طبیعت میشه گفت لذت کم میشه با وجود اینش حاصله در حیوان، چه حالا عشق از طریق حس بیاد چه از طریق تخیل بیاد، به خاطر اینکه تخیل و حس یه نوع تجردی دارن، عشق و اشتیاقی که از نایه این همیت قوی تر خواهد بود از عشق و اشتیاقی که از نایه طبیعت بود، چون طبیعت غرق شده و لذتش کم شده. ثم الحیوان قبل ماتر، بعد ایشون بیان میکنه که حیوان هم، حالا من این فقط خارج شده بگم شاید نرسی میدونه شده، حیوان غیر ناطق توجه شدید که فقط حس و به همچنین تخیل رو واجد میشه و از طریق حس و تخیل لذت بیشتری میبره، طبیعت لذتش کمه چون لذتاش غرق میشه تو حیولا، به خاطر غرق شدن حیولا کدورت پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. اما حیوان که لذتش از طریق حس و تخیل انجام میشه، اون غرق شدن در کدورت رو نداره، لذا عشق و اشتیاقش بیشتره. حالا میخواد درباره انسان بحث کنه، میفهمد که انسان از حیوان بالاتره، زیرا که اغراض عقلیه و خیرات حقیقیه رو تصور میکنه و کارهاشو به هم سامان سوق میده. رضا متوجه میشید که علاقه انسان قوی تر میشه از علاقه های حیوانات و نباتات. و البته این دیگه ایشون نمیگه در بین انسان ها دقت میکنه اونه که نفسشون قوی تره، علاقه شون قوی تره. مثلا معصومین علاقه شون با اونچه که لازم علاقه داشته باشن قوی تره. مثلا نسبت به فرزندانشون علاقه شون قوی تر از ماست. نسبت به اطرافیانشون که مثلا خیلیشون رعایا اونا هستن علاقه قوی تر دارن. علت همینه که اونا نفسشون قوی تره. هر چقدر نفس قوی تر باشه اون علاقه های عقلی بالاتره. علاقه های عقلی هم جذابیت داره و باعث میشه که کارهای عقلانی با علاقه بیشتر انجام بشه. این بحثیست که الان ما در جملات بعد باید بخونیم.
علاقه به فرزند
بله، علاقه به فرزند به خاطر اینکه نعمت خداست، وسیله گفتن لا اله الا الله است. بالاخره ببندش تو عقلی. صرف علاقه به فرزند در حیوانات هم هست. اون طور علاقه که در انسان هست اون نقلی نگیری. ولی علاقه که در انسانه علاقه حیوانی نیست. علاقه عقلی و حقیقی هم هست. اون رو هم به اضافه کنید علاقه انسان میشه قوی تر.
این معنا هست عشق که برای انگولا، برای نبات و حیوان اثبات میکنیم، آیا معنای متمایزی از دوست داشتنه یا همون دوست داشتنه؟ چون ما تو لغت به دوست داشتن عشق فرق قائل بعید هم برای حیوان عشق قائل میشه.
حالا ایبی نداره شما علاقه رو به همه من با وسیگی دوست داشتنی بگیرید، چون بالاخره هیولا دوست دارد صورت رو، چون به صورت احتیاج داره. صورت هم هیولا رو دوست داره چون به هیولا احتیاج داره. این علت، این دوست احتیاج، این احتیاج رو وابستگی میاره. چون باید اسم وابستگی رو دوستی بذاره. ببینم دوستی اسمش بذاره. جهان با عشق انجام میشه از کردن، چون جهان رو خدا با اسم رحمان نشافریده، همه جهان داره با رحمت اداره میشه.
رحمت هم عشق یه حالت خاصی از دوست داشتن، نه هر دوست داشتنی. معنی
توی
کلمات که در مورد انسان
بکاریم بله، عشق عبارت هست از دوست داشتنی که منفک نشه. خب الان شما نگاه کنید، هیولا دوستیش از صورت جدا نمیشه، صورت هم دوستش از هیولا جدا نمیشه. همون عشق علامش میگه محبت شدید، یا به جای محبت شدید محبتی که قابل جدایی تجل دل میشه. ایش باید اگه شوق کنه باید به عشق کنه، هر دوش هم درست هم عاشق و عشق کار انجام میده. یعنی جهان کارش تحمیلی نیست، همه کارا با علاقه و عشق دارن جهان. این خواهد نمیگه نگیش بسرد این نیست همین بگفت. خب تطمیه بسید جرا بمونه باید شد سرد.